بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأعلم أنه لا إله إلا الله فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت متعلق به نبی رحمت و خاندان مکرم ایشان، آیات بینات سوره شریفه محمد صلوات الله علیه اللهم صل على محمد و آل محمد. معذر مبارک بزرگواران تقدیم می شود و امشب هم در این شب مصیبت عظمای رحلت نبی مکرم و شهادت سبط اکبر، حضرت حسن ابن علی المجتبی علیهم الصلاة و علیهم السلام، انشاءالله ادامه مباحث رو پیگیری میکنیم و به مناسبت سخن خواهد رفت. آنچه تلاوت شد آیه شماره 19 است. در ادامه مباحث پیشین به خدمت عزیزان در شبهای متوالی عرض کردیم که در این سوره مبارکه حضرت پروردگار یه تناظر و تقابلی رو ایجاد می کند، آیتن فینا و آیتن فی عدونا. خداوند یه آیه رو در مورد مؤمنان شایسته می گوید که سرآمد اونها طبعا پیامبر و خاندان اوست، و آیه ای رو و نشانه ای رو و بحث بعدی رو پیرامون کافران مطرح می کند. در طی 18 آیه قبل به همین شیوه سخن رفت و ملاحظه فرمودید که خدمت دوستان گفتیم آخرین تقابلی که دیده شد این بود که گروهی میان محضر پیامبر برای اینکه سخنش بشنوند، اما هنگامی که میروند بیرون خواهند گفت که ماذا قال آنفن، چی میگفت الان، ما که چیزی نفهمیدیم، چه مطلبی میگفت. خداوند فرمود اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، اینها کسانی هستند که دریچه های فهمشون و مجاری ادراک اونها تعطیل شده است. و شرح این خط متبع رو از نقطه اول که زنگار گرفتن دل و جان است تا مراحل پنجگانه دیشب توضیح دادیم، و اینکه اینها به چنین جایی رسیدن که حقیقت از زبان پیامبر هم در وجودشون فرو نمی رود و فهم نمی کنند اصلا این مطالب را، علت آن است که وطبع او احواهو، اینها به جای اون که اختیارشون به عقل و شریعت بدهند به امیال و سلائق و شهوات سپاردن، به جای این که در وادی تعقل باشند در وادی توهم زندگی میکنند و طبع او احواهو. اما نقطه مقابل اینها کسانی هستند که وقتی میان در این محضر می نشینند، اینها ترا اعینهم حفیظ و مندهم، اینها کسانی هستند که اذا سمعوا الی ما انزل علی الرسول، هنگامی که گوش میکنن سخنان پیامبر رو چشمهای اینها رو میبینی میبارد، اما مما عرفوا من الحق، به دلیل اون شناخت والایی که پیدا میکنن تمام وجودشون شور و شعف و اشتیاق است و دلدادگی به این حقایقی که از زبان نبی رحمت جاری و ساری میگردن. اینها کسانی هستند که اهتدوا، هدایت الهی رو پذیرفتند، زادهم هدا، خداوند به هدایتشون می افزاید. گفتیم اون ابتدا هدایت خاص است، میشه هدایت اولی عام است، دومی خاص، و آتاهم تقواهم، چیزی فراتر از این ما خودمون به اونها تقوای ایشان رو خواهیم داد که دیگه میشه خاص الخاص. دیگه اون تقواییست که نتیجه این تقوا آن است که هر چه جز خداوند سبحان از دل و ضمیر و وجود چنین انسانهایی محو می شود. هرچه نیاد تو فراموش به، هرچه نگویای تو خاموش به. این زبان و حال وصف این گروه است که اللهم الحقنی به نور عزک الابحج حتی اکون لک عارفا و انسواک منعرفا، به تعبیر امیرالمؤمنین در شعبانی خدای حالتی به من بده که دیگه جز تو را نبینم، جز تو را نشنوم، جز به تو دل نبندم و در خانه دل کسی جز تو خانه نکند و میهمانی بر این میهمانسرای وجود من ساکن نباشد. این دیگه اون مراتب خاص الخاص است. فرمود و آتاهم تقواهم بعد فهل ینظرون الا الساعه، اینا منتظر چی هن؟ اینا منتظر قیامت هن که بیاد براشون ناگهانی، که بقتتن و ناگهانی می آید، که نشانه های اون هم آمده است. فقط جا اشراتو ها که دیشب گفتیم نشانه های تکوینی طبیعی و تشریعی قیامت را، فانا لهم، اما اگر قیامت اومد بعد اینا میخوان چه بکنن؟ کاری از دست اینها بر نمیاد دیگه، تذکر رو به خدا آمدن در اون شرایط معنا ندارد. این پایان مطلب متصل کردیم، مرتبط کردیم به بحث امشب. فعلا گویا بعد از تمام اون چه گفته شده است، خداوند سبحان یه جمع‌بندی برای اهل ایمان به عمل می آورد و سه دستور پیاپی رو به نبی مکرم اسلام مطرح می کند. فرمود فعلم انه لا اله الا الله، نکته اول، پیامبر بدان و آگاه باش که لا اله الا الله، معبودی جز او نیست، و وحدانیت خداوند رو علم به آن حاصل کن، به علم به آن داشته باش. خب این توضیح میخواد که عرض میکنم. دوم، واستغفر لذنبک، و برای ذنبت استغفار کن. سوم، ولی المؤمنین و المؤمنات، و برای مؤمنین و مؤمنات نیز استغفار کن. و خدا می داند، والله یعلم متقلبکم و مثواکم، که در پایان عرایض خواهم گفت. سه دستور رو می بینید که اینجا حضرت پروردگار به نبی رحمت بازگو می کند. دستور اول آن است که فعلم انه لا اله الا الله. لابلای مطالب در شبهای گذشته به این نکته اشاره کردیم که خداوند از مؤمنین به اوتول علم یاد کرد. به جای کلمه آمنو به اینها گفت اوتول علم، دارندگان علم. همونجا اشاره کردم که اگر کسی بگوید لا اله الا الله یا بداند لا اله الا الله، زمین تا آسمان بین این دو فاصله است، تفاوت از زمین تا آسمان است. کسی علم بلا اله الا الله پیدا کند یا لا اله الا الله را بر زبان جاری کند. این هم دو مقوله متفاوت است. بگذارید یه شبهه ای رو ابتداعا رفع کنم، در لابلای رفع این شبهه به این نکته در قسمت دوم خواهیم پرداخت. سوال این است فعلم انه لا اله الا الله، پیامبر بدان انه لا اله الا الله. آیا برای پیامبر تا الان که در مدینه منوره این سوره مبارکه داره نازل میشه، برای پیامبر علم بلا اله الا الله نیامده است؟ آمن الرسول به ما انزل الیه، پیامبر به تمام معنا به اون چه گفته است ایمان و علم دارد. مگر نخواندیم الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان؟ مگر خداوند رحمان به چه قرآن رو ابتداعا آموخته است؟ به نبی رحمت. محتوای اصلی قرآن چیست؟ لا اله الا الله. تمام آیات شریفه قرآن شرح یک کلمه توحید است و لا اله الا الله است. پیامبر عالم ترین، آگاه ترین، عارف ترین کس به وحدانیت خداوند و توحید و لا اله الا الله از ازل تا ابد است. پیامبری که لنوریه من آیاتنا به نهان خانه غیب رفته است، سبحان الذی اسرا به عبده، به معراج الهی پا گذاشته است، نه ظاهر توحید رو ببیند، حقیقت توحید رو به حدی لمس کرده است که اگر جبرئیل ماند او نماند، اگر جبرئیل متوقف شد خطاب رسید ادنو یا احمد، ادنو یا احمد. او هنوز به مقامات قرب نزدیکتر میشه. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوبن وقترابن من العلی الاعلا. در دعای ندبه هم اضافه کنید به این جمله سوره مبارکه نجم. خب این پیامبری که تمام این راه ها را طی کرده است، وادی توحید رو دیده است، و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو آموخت چیزهایی که میسور نبود آموختن آن. وانگاه این پیامبر بعد از اینکه آموخته‌های خودش رو گرفت، به مقتضای فهم و ادراک و سطوح متفاوت جامعه، یزکیهم و یعلمهم، آغاز کرد تعلیم توحید رو به مردم. پس بنابراین کار پیامبر تمام است. اینکه خدا به پیامبر میفهمد فعلم انه لا اله الا الله معنی نداره، چون پیامبر علم به توحید و وحدانیت خداوند دارد. چه رازی در این خطاب نهفته است که خداوند سبحان چنین به حبیب خیش، به نبی مکرم اسلام مطرح میکنه؟ چه میخواد بیاموزد در این قالب خداوند به امت، مسلمانان، بشریت در طول تاریخ؟ سه نکته اینجا وجود داره عزیزان. نکته اول، گاه شما امری رو صادر میکنید، فعلی رو مطرح میکنید که جنبه تأسیس و آغاز و شروع دارد. گاه فعلی رو مطرح میکنید به یه مخاطبی و کاری رو مطرح میکنید که جنبه تأکید و استمرار دارد. یعنی امر یا تأسیسی است یا تأکیدی است، یا بنای آن است که کاری شروع بشه یا کار شروع شده استمرار پیدا کنه. خب بدیهی است. اینکه در پارسی هم داریم، در کلام عرب هم چنین چیزی وجود دارد. گاه یک کسی ایستاده است، شما کاری دارید، میخواید برید برگردید، میگید بایست بایست الان برمیگردم. یقال للقائم قم و للقاعد اقعد. در کلام عرب کسی که نشسته است میگن همینجا بنشین من کارت دارم، بهش میگن اقعد، حالی که نشسته بود که. اگر ابتداعا به اون میگفتن بفرمایید بنشینید، این نشستن چه بود؟ نشستن تأسیسی آغازی. اما بعد از اینکه نشسته میگن بنشین، یعنی نشستنت را ادامه بده، به استمرار بر این نشستن داشته باش. کلامی است که در کلام عرب، سخن عرب متداول است و در پارسی هم ما چنین چیزی رو میگیم. و شما سر سفره میهمان معزز و شریفتون در حال غذا خوردن است، میانه غذاست، اما باز شما اون ادب اسلامی رو رعایت میکنید، میگید نوش جان بفرمایید، نوش جان بفرمایید، آکل آکل، بخورید آکلو. این داره میخوره دیگه، چه کنه؟ خود چیکار میخواد خفه کنه بنده خدا؟ اما شما میگید بخور، نوش جان کن. این تأکید بر آنچه که داره عمل میکنه که غافل نشی، این سفره مهیا شده است برای جناب عالی، نوش جان کنید. این ابتدا نیست که شما سفره را انداختید و میهمان نشسته، بلکه نیمی از غذا طی شده. بنابراین ما دو گونه امر داریم عزیزان. گاه امر آغازین به اصطلاح تأسیسی، گاه امر استمراری تأکیدی. پیامبر کار خودش را آغاز کرده است، به پایان هم رسانده است به بیانی. اگر خداوند بو میفهمد فعلم انه لا اله الا الله، یعنی مسیر همین پیامبر، وادی همین توحید است. در مسیر توحید مستمرن، گام بردار که راه درست و صواب چیزی جز این نیست که خداوند سبحان بشریت رو با موهبتی آشنا کرده است به نام توحید و وحدانیت خودش، که تمام حقیقت وجودی انسان در این توحید شکوفا میشه و آشنایی با توحید. و به هر میزان که انسان مستمر بر توحید باشد، موفق‌تر و کامیابتر است. هر مقداری که از لا اله الا الله و توحید فاصله داشته باشه، ناکامتر و شکست خورده تر در زندگی خواهد بود. این نکته اول بسیار زیبا، فعلم انه لا اله الا الله. وجود ناظرین نبی مکرم، انک علی صراط مستقیم، نه در صراط مستقیم است بلکه علی صراط مستقیم. مثلا تمام صراط مستقیم پیامبر است به تعبیر سوره مبارکه یاسین، اما پیامبر 10 مرتبه مانند امت خودش به وجوب شرعی میگوید، همان گونه که به دیگران آموزش داده است. در نماز خودش در سوره حمدش میگوید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن. مگر پیامبر در صراط مستقیم نیست؟ پیامبر نماد صراط مستقیم است. پس چی میخواد از خدا؟ ثبات، دوام، استمرار رو از حضرت پروردگار طلب میکنند و میخواهند. خب پس معنای اول فعلم انه لا اله الا الله را همین است، همین مسیر توحید رو مستمرن پیامبر ادامه بده و همین رو به امت خودت آموزش بده و بگو که در وادی توحید گام بردارن که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن، همه چیز در توحید خلاصه می شود در این مکتب و در این کتاب. این نکته اول، بسیار تکان دهنده و زیبا. نکته دوم، استفاده دوم، فرمود فعلم انه لا اله الا الله. پیامبر، شما رسیدید به لا اله الا الله، اما مگر توحید مراتب یکسانی دارد؟ یعنی آیا توحیدیه به اصطلاح مقوله است مانند تابع منطق ارسطویی 0 و 1 که یا کسی به توحید رسیده است بلا اله الا الله یا نرسیده است بعدم رسید تمام است؟ نه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. ایمان، توحید یه مقوله است که افزایش دارد، زیادی دارد و پایان و حد براش متصور نیست. این یه حد و اندازه ای نیست که بگیم رسید کسی تمام شد دیگه، درک کرد همه چیز رو، بس دفتر رو به پایان رسید، گفت نه دیگه من مرخص شدم به کار به پایان رسیده است. در ایمان و در توحید آنچنان قصه عمیقه است و وادی بی انتهاست که انسان هر چه در این وادی پا میگذارد بعد به جایی میرسه، الان میگیم که دست رو بالا میگیرد و میگوید خدایا چه بکنم، عجز الواصفون عن صفتک، اعتصام الورا به معرفتک، توب علینا فاننا بشر ما عرفنا که حق معرفتک. خدایا اقرار میکنیم که ما نتونستیم اون معرفتی که به تو پیدا کنیم، دست یابیم به اون معرفت و تو را آن گونه که باید و شایسته است بشناسیم که سخن سخن همین پیامبر است، سخن سخن وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. پس معنای دوم، خدا به پیامبر همان گونه که گاه اشاره کردیم آیه شریفه رو، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چه؟ خب اگه اینا ایمان دارن چرا میگید آمنو؟ اگر ایمان ندارن چرا اول گفتید یا ایها الذین آمنو، با این عنوان خطابشون کردید؟ نه، مطلب اینه کسانی که ایمان آوردید، نکنه تو کلاس اول ایمان، دوم ایمان، سوم ایمان متوقف بشید. ایمان یه مقوله ایست بی انتها. چرا بی نصیبید؟ چرا بهره شما از ایمان کم باشه؟ فهل ينظرون الا الساعة، منتظر قیامتید که بیاد؟ الان فرصته که ایمانتون رو افزایش بدید. الان وقت اون است که بشتابید در وادی ایمان و اوج در ایمان بگیرید، و الا واپس میمانید. الان وقت فزونی ایمان است. به هر مرتبه و جایگاهی که پیامبر از علم به معرفت الهی برسد، باز در گوش پیامبر تنین انداز است و در گوش تاریخ تنین انداز است که و قل رب زدنی علما. باز پیامبر داره میگه خدایا بیفزا بر علم من. معنی این آیه شریفه و این دعای پیامبر چیه؟ رسول خدا به بالاترین حد معرفت در میان انسانها رسیده است. آیا به آخرین حد معرفت توحیدی رسیده است؟ یعنی دیگه راهی برای رشد پیامبر نیست؟ این خیلی محل سوال، اگر کسی این رو اینطور پاسخ بده که نه دیگه تمام شده از کار پیامبر، نمیتونیم بگیم. باز همان جمله‌ای است که گفتیم اتنو، باز پیامبر در حال رفتن است. شما شب و روز نام مبارک این بزرگ مرد بر زمانتون جاری میشه و گویان ذکر خیرش هر جا که نامش آید، و بر کوری چشم دشمنان از مناره 5 نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم با آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی. اللهم صل علی محمد. آیا این سلام و صلواتی که الان شما نثار پیامبر کردید کار لغوی است یا خاصیت داره؟ اگر لغو است چرا خدا فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما؟ اگر این کار لغو بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر این کار لغوی است چرا خدا دستور میده به ما که ما برای پیامبر این درود رو هدیه کنیم؟ پس لغو نیست، اثر داره. برای ما اثر دارد و برای پیامبر اثر دارد. نبی مکرم هم هنوز ولو به بالاترین حد رسیده است، این شهسوار میدان معرفت و توحید، اما پیامبر هنوز هم در حال رفتن است. این صدرنشین هنوز هم در حال تعالی و علوی است که وقل رب زدنی علما. فرمود فعلم انه لا اله الا الله. این علم تو رو پیامبر به توحید افسون کن. حالا این خطاب در این حال خطاب به کیست بعد از پیامبر؟ خطاب به ماست. و من همینجا عرض میکنم فرصتی نیست امشب که بیش از این بپردازم به این مقوله، مختصری عرض میکنم عزیزان. بارها و بارها گفته این محضر مبارکتون، مشکل 1.5 میلیارد مسلمان امروز روی زمین که جایگاه حقیقی ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین رو ندارند، اون عزت و جایگاه واقعی رو ندارند. لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. چرا غم دارید؟ چرا حزن دارید؟ شما عالی ترین مراتب را دارید اگر مؤمن باشید. چیه که مسلمانان اون جایگاه لازم رو در میان جامعه بشری و این 7 میلیارد ندارن؟ مشکل اصلی مسلمانان نیست جان برادر مگر توحیدشون، مگر اینکه توحید مسلمانان اون توحیدی که قرآن میگه و باید و شاید نیست، و در میدان توحید تلاش نمی کنن. به مدارج بالای توحید خودشون رو نمی رسانن. بالاخره تعارفی نیست، سوال کنیم بپرسیم از متدینین خودمون، اونها که نیستن که نیست، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اما همونهایی که با توحید سر و کار دارن واقعا حقیقت اسماء و صفات الهی رو چقدر میدونند؟ اینها تجلی و اوصاف الهی، همین لا اله الا الله رو چه میدانند؟ که لا اله الا الله چی درش نهفته است؟ که الله لا اله الا هو، الله لا اله الا هو الحی قیوم. چرا از دل لا اله الا الله دو صفت بیرون میاد؟ یکی الحی، دومی القیوم. یکی حیات است و توانایی و دیگری به دنبال اون میبینید خداوند سبحان پایداری و دوام رو از دل این میکشد بیرون. از دل توحید و لا اله الا الله خلق، ایجاد، حیات به اون معانی که میفهمیم و نمیفهمیم، و به دنبال اون قیام، قیومیت، بقا، دوام، استمرار وجود از دل این کلمه برون میآید که خداوند با این دو کلید واژه ما رو متوجه میکنه به حقیقت درونی الله و لا اله الا هو الحی القیوم، که جز اجزاء حیات در تمام آفرینش و کائنات یه ذره است، یه سبابت العنایی است، یه قطره است از جلوه و یه فروغ رخ ساقی است از صفت یا حی که خداوند سبحان تمام وجود رو ایجاد می‌کند از اطلاق حیاتش، از حیات مطلقش. و اونگاه این وجود رو حضرت پروردگار با قیومیت خیش، با جرعه از جام و باده قیومیت تا زمانی که اراده اوست و تا ابدیت، این حیات رو ادامه میدهد و پا بر جا نگه میدارد با صفت یا قیوم. شما بیاین تک تک این صفات الهی رو، این که بزرگان رنج بردن، تلاش کردن، شرح اسماء الحسنا نوشتن، بالاخره به زبانهای مختلف عارفان نوشتن، فلاسفه نوشتن، متکلمین نوشتن، فقها بعضن نوشتن، شرح اسماء الحسنا حاجی سبزواری غیره غیره، این مجموعه مکتوبات زیبا که معرفی میکنند صفات الهی را، ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ آیا واقعا ما از کبریایی خداوند عذرخواهی میکنم این جمله را عرض میکنم در شب رحلت صاحب توحید و معلم توحید عزیزان و پدر بزرگوار امت اسلام و بشریت، ما از کبریایی خداوند چی میفهمیم از الله اکبر؟ ما از صفت رازقیت خداوند چی میفهمیم؟ رزاق بودن خدا، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی اینه که خدا بالاخره نان میدهد، همین است. اگر تمام آفرینش رو بعد از خلق، هو الذی خلقکم ثم رزقکم، ارتباط خلق رو با خداوند، ارتباط اول، اونگاه ارتباط دوم وجود رو با حضرت پروردگار، قرآن ارتباط رزق میداند. این چه رابطه ایست؟ این چه رزقی است که ذات حق مطرح میکنه؟ چه مفهومی در این رزق وجود داره که تمام اجزا و هستی رو، تمام جماد و نبات و حیوان و انسان رو رازقیت خداوند لحظه به لحظه با هر تنفسی و با هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، زیر پوشش می گیره این صفت الهی؟ این صفت رزاقیت خداوند سبحان. نه این معناست که تو ذهن ما بالاخره به یه خورده چیزی بیاید که ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، ظاهر این آیه رو بگیریم خدا نیازهای هر پدیده‌ای رو در خلقت قرار داده است. این سطح اول و کلاس اول رزاقیت خداوند در توحید است. آب برید به کجا میرسد و به چه اوجی میرسد؟ به رسالت 124,000 پیامبر، به آیه کتاب الهی رزاقیت خداوند سر میزند. 6236 آیه قرآن جلوه رزاقیت خداوند است. من کدوم صفت رو بگم براتون؟ من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وصفان یاری چه او را یار نیست. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرحان رشک ملک. اینقدر همگر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. مگر ما میتونیم به این مقدار چیزی که ما میفهمیم از توحید با پوزش عرض میکنم ما خودمون رو موحد انیمیم؟ ما نیمه مردیم در توحید عزیزان. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا بهم مشرکون. نتیجه این میشه که اینا اکثرشون ایمان به خدا نیاوردن، من اینکه شایبه شرک دارن، شرک خفی دارن، شرک چه دارن؟ چرا؟ چون نیست اون شناخت. اگر کسی یا عزیز رو و عزت خدا بند رو بداند، از ابتدا تا انتهای هستی نه در این دنیا در هیچ عالمی سر او هرگز در قبال غیر خدا بند بزیر نمی آید و دست او هرگز در پیشگاه کسی دراز نمی شود و دل او هرگز برای کسی جز اون معشوق ازل تا ابد اون گونه که باید نمیتپد. اگر عزت رو بدانه، اگر العزیز رو بفهمه. و به تعبیر عرب ها و قص الا هازا. حالا شبهای قدر می نشینیم تو این فضا خدمت دوستان به حمد الله و در سه شب قدر می خوانیم دعا زیبا جوشن کبیر را. به هزار نام خدا رو می گیم، بیشترش فقط دلمون خوشه به همون خلصنا الغوث الغوث، خلصنا من النار یا ربش، به همون دلمون خوشه. نه به فهم حقیقت این اسماء و صفاتی که جان لا اله الا الله است و روح لا اله الا الله است. شکردانی کنم، شکرگزاری کنم که این جمله رو تکرار میکنم خدمت دوستان، برای همتون مثل روز روشن و آشنایید. اما به پاس این که در آستانه شهادت این بزرگ مولای مهربانمون هستیم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بالاخره قصه همان است که نیشابوریان روزها منتظرند که بیاید موکه به وجود نازنین اعلی و حضرت هستی، حضرت علی ابن موسر رضا. اینا سال و ماه ها منتظرن که این فرصت دست بده که بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو. علی ابن موسر میخواد بیاد. تمام اینها عالمان، فرزانگان، علمدانهای مرسع، بالاخره همه اینها آماده هن که وجود مبارکشون بیاد. خب حضرت در طول مسیر از مدینه تا مرو، ز طوس تا به مدینه 1000 فرسنگ است. این مسیر رو گفتن، حکمت گفتن، مطالب نشان دادن، عیان کردن، بر زبان جاری کردن. اما شما یه سخن از وجود و مبارکشون دارید که در نیشابور نقل شده است که بر تارک و بر ستیق تمام سخنان حضرت در طول تمام این سفر، بلکه در طول تمام عمرشان می دروشند. و به همین خاطر خودشون اسمش رو گذاشتند سلسلت و ذهب، حدیثی که سلسله آن طلایی است. ذهب چیست؟ بالاخره از باب این که مقداری فهم انسان ها بشه و درکش بکنیم، که وقتی رسید وجود و مبارک و بالاخره تقاضاها شروع شد و حضرت استوقف البعله رفع البظلمه، که عرض کردم خدمت دوستان اونقدر شیرینی که قند مکرر است، با دست مبارک پرده محمل رو کنار زدن تا که چشم مردم به جمال وجود نازنین حضرت علی ابن موسی افتاد، دیگه اینها بیقرار شدن. بابا زنان مصر چهره یوسف رو دیدن، دستشون رو با کارد بریدن. اگر چهره این مرو الهی و این حجت بالغه رو کسی ببیند سر میبرد در پای او، نه اینکه دست ببرد مانند زنان مصر. تمام نگاه ها مبهوت، صداها بلند، اشک ها جاری، الانتصفت النهار و جرت دموع و کل انهار، تا میانه های روز اشکا داره میریزه، کسی نمیتونه چیزی بگه. حضرت هم ایستادن منتظر که اینا سکوت کنن و سخنشون رو بگن، تا اینکه قال الامراء والقضات لا تؤذوا اترت لا تؤذوا رسول الله فی اترته، دیگه اذیت میشن آقا، بگذارید سخنشون بگن. ان ابی ان معن ان، یک یک تا ان جدی رسول الله تا ان الله تبارک و تعالی حدیث مستقیم از خداوند قدسی است کلمت لا اله الا الله حسنی و من قالها دخل فی حسنی. کلمه طیبه لا اله الا الله تمام حسن خداست. فکر کردید به این نکته حسن یعنی چه؟ یعنی جان این که تمام محفوظیت و مسئولیت در دل آن است. این چیه بار لا اله الا الله؟ این همین گفتن بلند بگو لا اله الا الله تو حسنیم؟ چه مفهومی در این لا اله الا الله هست که درون و برون، روح و روان، جسم و جان، قلب و ضمیر، هستی انسان رو یه صیانت و مسئولیت و حفظ میدهد و حراست میکنند. این کدوم توحیده؟ این کدوم لا اله الا الله هست که وجود و مبارک حضرت دارن سلسلت و ذهبش میکنن، میگن برای طول تاریخ بازگو میکنن. البته ادامه اون رو هم شنیدید، هنگامی که حرکت کردن دوباره ایستادن، فرمودن به شروطها و انا من شروطها. این لا اله الا الله یه شرط داره، یعنی باید این توحید رو از جا و مصب آبشخور از کلاس و مدرسه یه توحید یاد بگیرید. اگر زانو بزنید یه جایی بخواد توحید یاد بگیرید، چیزی گیرتون نمیاد، سراب گیرتون میاد به جای آب. باید برید دربخانه ما خاندان، باید برید سراغ نهج البلاغه جدم امیر المؤمنین، باید خطبه دعا اول صحیفه نورانی سجادیه و حمدیه جدم امام سجاد رو بخونید که بفهمید توحید یعنی چه، لا اله الا الله کدام است. و باید بیاد بنشین پا صحبت خود من در مسجد معرف تا من اون خطبه توحیدیه را برای شما بگویم، برای تاریخ بگذارم که لا اله الا الله چیست. حالا فعلم خداوند به نبی رحمت خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود فعلم انه لا اله الا الله. پیامبر حتی شما در مراتب توحید نمیتونی تو این کلاس ها بمون، همه چیز به توحید بستگی داره. بالاترین رتبه انسان ها به موحد بودن اون هاست. علی ابن ابی طالب سید الموحدین است که امام المتقین است. اگر مدارج توحیدتون بالا اومد، بعد میرسید به اون قرب، به اون نزدیکی، به اون چه خدا برای شما از دل توحید مهیا کرده است در طول زندگیتون. پس فعلم انه لا اله الا الله، برید بالا در توحید، نمونید تو کلاس های پایین، بکوشید، بجوید، برسید به شهودش، به عقلانیتش، به حسش، به تمام راه های رسیدن به توحید تلاشتون بکنید، اوج بگیرید. فعلم انه لا اله الا الله، این دو معنا. سوم، در کلام عرب گاه دستور به علم میدن، در حقیقت دستور به معلوم علم را محقق کردن است. وقتی میفهمد فعلم، در بسیاری از موارد در شعر و نثر و نظم و حتی سخنان معصومین این رو داریم، وقتی میگن فعلم یعنی اظهر معلومک، یعنی به علمت عمل کن. فعلم انه لا اله الا الله، این لا اله الا الله رو تو زندگیت نشان بده. مگه میشه انسان موحد باشه اما زنداریش مشرکانه باشه، فرزنداریش مشرکانه باشه، بازار و تجارتش آلوده به ربا باشه؟ مگه میشه این توحید؟ این که عمل به لا اله الا الله نیست. اون رزاقیتی که عرض کردم یه مثقال ذره اون هم نیومده تو وجود انسان. فعلم انه لا اله الا الله، اظهار کن حقایق لا اله الا الله را پیامبر در عمل، بعد از اون علمی که حاصل شده است. پس سه معنا به زیبایی برای این آیه شریفه، چه برای نبی رحمت چه برای دیگران، در حقیقت میشه گفت وجود داره. فعلم انه لا اله الا الله، این بخش اول. به دنبال اون فرمود و استغفر لذنبک. من همینجا اقرار میکنم، اعتراف میکنم که اندکی از آیه رو من بیگه پروا هم ندارم از این که بگم، اندکی از آیه رو امشب خدمت دوستان گفتم که بنا دارم آیه رو بگم خدمت بزرگواران، و الا اینجا میدانداری است در این فعلم انه لا اله الا الله، که زمانی میخواد، شرایطی میخواد، موقعیتی میخواد، حال و مجلسی میخواد که این رازها باز بشه، این رازهای توحید که والله باز هم نمیشه مگر از زبان وجود نازنین صادقین و باقرین. قال الصادق قال الباقر، از وجود اونها این که این توحید رسوخ در وجود و جانشون کرد. وقتی لب باز میکنن جز توحید نمیشنوید، اسرار لا اله الا الله از لبان اونها میاد بیرون که بتوانند برای بشریت برمغان بگذارن. یه گوشه یه وقتی اگر خدا توفیقتون داد یه سری بزنید به کتاب نازنین و شریف توحید صدوق. توحید صدوق ترجمان پارسی خوب و جالب هم در بازار دارد. فرمود و استغفر لذنبک، دستور دوم، و پیامبر برای ذنبت استغفار کن. و استغفر لذنبک، خب حالا این آیه رو میدیم دست یک کسی، ترجمه کن این رو. و استغفار کن پیامبر برای ذنبت. ذنب رو چه معنا ممکن است بکند؟ کسی بگد گناهت. ذنب، ذنوب، مذنب، برای گناهت. خب آیا این میشه؟ یعنی این معنا درسته؟ بعد از اون فعلم انه لا اله الا الله و اون توحید بلند به کسی که رسیده است به اون مراتب بالای توحید، حالا بگن واستغفر لذنبه؟ کسی که فرو رفته در رشحات توحیدی ذنبش کجا بوده است؟ بالاخره ببینید، من این جمله رو همینجا خدمت دوستان عزیز مناسبه که بگم. عزیزان، بارها بنده این جمله رو گفتم و باکی ندارم. بالاخره اگر کسی این جمله رو بخواد بگه انشاءالله بنده ذی حقم، یعنی میتونم این حرف رو بزنم. یعنی بعد از بیش از 30 سال در این کلام کار کردن دیگه میتونم این اظهار نظر رو بکنم که قرآن رو کسی نمیفهمد مگر اینکه نگاه مجموعی به آیات شریفه قرآن داشته باشه، نه نگاه جزیره‌ای، نه اینکه یه آیه یه نکته رو از اینجا بگیرد. حفظت شیئا و غابتا که اشیاء، یه چیز رو بگیرد اما بقیه پازل از دستش بدر باشه، دور فهمش باشه، دور دستش باشه و سری به اون نزده باشد. هر موضوعی و حقیقتی رو در قرآن کسی در میابد که تمام اون حقیقت رو در قرآن کاملا زیر رو کرده باشد، چیدمان اون رو، نظمش رو، سیاقش رو، فهمش رو، معانی اون رو، محتملات اون رو دیده باشه، بعد میتونه اظهار نظر بکنه که بگه این چنین است انشاءالله. فعلا میسور نیست. و یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخی همین بوده که وجود نازنین امیرالمومنین اولین جایی که هشدار این رو دادن به شکل جدی که به خون و شمشیر هم کشید بحث خوارج بود، که این مقدس مآب ها، امیرالمومنین عرض میکنم از زبان حضرت، این مقدس مآب هایی که حافظ قرآنن فهمی از این کلام ندارن. اینا یه ما رسیدیم به آیه فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. بحث جهاد رو، بحث نبرد رو و مقاتله رو خدمت دوستان گفتیم با اون 11 آیه این که آوردیم خدمت عزیزان، مجموعه پازل مقاتله معرفی شد که یعنی چی جهاد اصلا در اسلام. اصلا ما جهاد تهاجمی داریم در اسلام؟ نشون بدید کجاست دلیل اون جهاد تهاجمی. یا جهادی که اسلام مطرح میکنه شکل و حالت خاصی دارد طبق 10 آیه شریفه قرآن. شب 11 هدف رو با 11 آیه خوندیم که برای هر کدومش میشه 10 آیه دیگر آورد و حدود 150 آیه رو در مورد قتال و جهاد کنار هم چید و مفهوم کامل و پازل قتال و جهاد رو مهیا کرد که انشاءالله این کار شده است و میشود تتمه اون هم و به زودی خدمت دوستان منقح و چاپ شده تقدیم خواهد شد به شکل موضوعی در قالب کتاب‌های آیه ها انشاءالله. خب پس نکته این عزیزان، اگر ما میخواییم یه حقیقتی رو در قرآن بفهمیم باید فهم مجموعی از قرآن داشته باشیم. خب شخصیت پیامبر رو 2 سال ما این شبها و این ایام، سال گذشت، سال قبل از اون به چی اختصاص دادیم اینجا خدمت دوستان؟ به بیان شخصیت پیامبر بر اساس آیات قرآن، یعنی مجموعه سراج منیر 20 جلسه خدمت دوستان بحث کردیم، آیات رو بیرون کشیدیم به شکل موضوعی، پیامبر رو در پرتو آیات قرآن معرفی کردیم. خب برید نگاه کنید، برید ببینید اونجا این بحث هم مطرح شد، این بحث هم اونجا به شکل تفصیلی مطرح شد. ببینید آیه 33 همین سوره خواهیم رسید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، کسانی که ایمان آوردید اطاعت خدا کنید بدون کم و کاست. فرمود تو چی اطاعت خدا بکنید؟ نه، اطیع الله. حذف المتعلق یفید العموم. در کلام عرب وقتی به شما نمیگن تو چه زمینه ای یعنی چی؟ یعنی تو تمام زمینه ها و کل. اطیع الله یعنی در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تشریعی و تکوینی، در تمام حوزه‌ها اطاعت خدا کنید. با همون فعل، بدون کم و کاست، بدون تقیید و تخصیص به تعبیر طلبه ها، بدون اینکه عام و خاصش به هم بخورد، فرمود و اطیعوا الرسول، به اطاعت رسول کنید با همون حد و اندازه. یه اپسیلون کم نکرد از اون میزان و دایره اطاعت پیامبر خداوند در این آیه شریفه. حتی بعدش هم گفت انشاءالله میرسیم شبهای آینده، ولا تبتلوا اعمالکم، اگر عملتون بر اساس اطاعت خدا و رسول نباشه عملتون چیه؟ باطل است. کارتون رو باطل نکنید. اگر بر اساس اطاعت عمل کردید عملتون صحیحه و الا باطل است. باطله، یعنی اصلا وجود نداره عملتون. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، میشه غبار پراکنده، هیچی نیست تو عملتون دیگه. خب این آیه شما برای اطمینان خاطرتون اینم بذارید کنارش، و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که رسول رو اطاعت کنه فقط. دوستان عزیز اهل ادب، این فقط، اون فا برای چی میاد؟ قد بر سر فعل ماضی برای چی میاد؟ جز اینه که برای تأکید و تحکیم و تثبیت میاد. فقط بدون برو برگرد اطاع الله، خدا را اطاعت کرده. گفت در چه چیزی؟ چه مقداری؟ تو نماز گفت؟ تو روزه گفت؟ یا همه جا گفت؟ بابا این همون پیامبری است که خدا گفت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اختیار داری این پیامبر از خودتون به خودتون مسلمون ها و مردم بیشتره، این ولایت رو خدا بهش داده است. این همون ولایت اختیار داری است که انما ولیکم الله و رسوله، با همون تعبیری که خدا ولایت دارد پیامبر هم با همون حد و اندازه و مرز و حدود ولایت داره. بعد سوال اینه، من 100 تا آیه دیگه بخونم براتون مشابه همین آیات، آخریش هم بگم بعد جمعش کنم این قسمت رو. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. سیاد عمران، پیامبر به اینها بگو ان کنتم تحبون الله، اگر میخواد عاشق خدا باشید، اگر ادعای مهرورزی به خدا و حب خدا دارید، فاتبعونی، بیایید قدم به قدم پشت سر من حرکت کنید، میشه تبعیت، مو به مو نگاه کنید، یعنی الگوی کامل و تمام شما باشم. همان باشد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بیاد من الگوتون باشم. بعد اگر پشت سر من حرکت کردید یحببکم الله، دیگه بعد شما دنبال محبت خدا نباشید، خدا دنبال محبت شماست. لا اله الا الله. گرفتید چی شد؟ قل ان کنتم تحبون الله، اگر شما میخواید خدا رو دوست داشته باشید، در وادی محبت خدا قرار بگیرید، بیاید پشت سر من حرکت کنید. بعد عکس میشه قضیه، خدا حبیب میشه و شما محبوب میشید. یحببکم الله، عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوه دیگر کند، جور دیگه میشه ازن. یحببکم الله، حالا شخصیتی که خدا اطاعت اون رو عین اطاعت محض خودش میدونه، پذیرش امر او را عین پذیرش امر خودش میداند، ولایت او را به تمام حد و حدود ولایت خود میداند، محبت او را جلوه محبت خودش در آفرینش و هستی میداند. بعد این انسان میخواد خطا بکنه و بعد ذنبی داشته باشه، بعد به خدا بگه استغفرالله این گناه منو ببخش، یعنی تو اولیات مونده باشه، تو سیئات مونده باشه، چطور خدا ما را ارجاع میدهد به انسانی که جائز الخطا یا محتمل الخطا باشه، بعد بگه اطاعت این عین اطاعت منه ولو بر اشتباهی هم شما را ببرد؟ کدوم عقل سلیم این رو میپذیرد؟ این معرفت شناسی را از پیامبر قبول میکنه؟ کدوم عاقل آشنایی با قرآن میتونه چنین ادعایی بکنه؟ بگذارید بگم شب رحلت پیامبر را الا نمیگفتم عزیزان، وا اسفا که با ریش سفیدمون و نام محمد و احمد بر دوشمون هنوز دنبال اینن بعضیا که اینجا این طور هست، پیامبر این طور بوده یا نبوده، هنوز به اون معرفت و شناخت، به این پدر بزرگوار، به این شخصیت عظیم و برتر اول تا آخر خلقت، و با جرأت عرض میکنم اشرف کائنات، هنوز ذهنشون درگیر یه مسائل پیش پا افتاده، بدیهی روشن برای ارباب نظر و معرفت و آشنایان با صحیفه معرفت و وحی است. پناه به خدا میبریم، نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه میبریم از خدا. بگید بارها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. بخواهیم از خدا این رو در دعای دستمون، آیه شریف. خب پس اینجا منظور چیه؟ و استغفر لذنبک. من سریع بگم که فرصت رو در نظر بگیرم خدمت دوستان، آیه شریفه رو به جایی برسونم. ببینید، تابع همون بحثی که گفتم که ما هر کلمه ای را از خود قرآن و از مفهوم جمعی قرآن میخواییم بفهمیم، یه فهم از مجموع آیه و مدل این چنینی داریم، یه فهم از کلمه ذنب داریم. اما اون فهم اولی رو عرض کنم خدمتون، مراد از ذنب و استغفار، یعنی استغفاری که برای ذنب باشه. خب اولا استغفار که دقیقاً مساویه با بحث گناه نیست. استغفار یعنی چی؟ یعنی زیر پوشش و چتر و حمایت قرار گرفتن. از ماده غفر میاد دیگه. غفران یعنی چی؟ یعنی چتر و حمایت الهی. و استغفر لذنبک. آیا این ذنب کدوم ذنبه؟ ذنبیه که من و شما داریم و میشناسیم، یا ذنبی است که پیامبر میشناسد؟ لذنبک. ذنب کی؟ ذنب با دیدگاه توست پیامبر. پیامبر چه چیزی رو ذنب میدونه؟ سعیه انجام دادن، این که عرض کردیم مثلا با قامت رعنای او سنخیتی نداره. اما این پیامبر به جایی، به معرفتی، به شخصیتی رسیده است عزیزان، که چون نمیتواند تمام طول 24 ساعت، هفته، روز، هفته، ماه و سال رو ساجد و راکع و خاکسار حضرت پروردگار باشد، گاهی هم باید بنوشد، بخورد و بگوید کلمینی یا همیرا و به مسائل زندگی و حوائج بشری و انسانی برسد که قل انما انا بشر مثلکم تون ابعاد یوها الی، بر اساس وحی اقناع و ارضا کند. این پیامبری که اون شناخت و عظمت رو داره، وقتی میبینه که مجبور به دلیل محدودیت بشری این کارها رو انجام بده، این رو چه میداند برای خودش؟ ذنب میداند و از همون هم استغفار میکنه. حالا اسمشو میخوان بذارن ترک اولا یا چیز دیگه بگذارن، اصلا دخلی هم نداره، حالا بذار اسمشو هرچی. پیامبر به این جهته، پیامبر اگر میتواند در 24 ساعت فرض بگیرید 100 رکعت بخونه، استغفار میکنه که چرا 200 رکعت نمیخواند؟ چرا 200 رکعت نمیخونه؟ این همونه که بارها گفتید حسنات الابرار سیئات المقربین. اونهایی که به جایی رسیدن که اینها دیگه درگیر این نیستن که چرا اینجا دروغ گفتن، اینا تمام وجودشون صداقت و صدق است. اولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. اینا تمام وجودشون صداقت، صلاحیت، شهادت، بحقانیت الهی و شهود حقایق الهی است. پس اینا چی رو میبینن؟ وقتی نگاه میکنن عظمت و کبریایی لا اله الا الله را، حقیقت لا اله الا الله، بعد هر کاری که انجام میدن در پیشگاه خداوند احساس میکنن چیه؟ جرمه، ذنبه. بعد میگن ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی. عالمترین عالمان اما میگن تجرأت به جهلی. این راز کار ایناست. دو و سوم، اگر عرض کنم معذرم بارک عزیزان، میتوان گفت اساساً یک کمی سخته اما ناچارم بگم این سومی رو هم، اینها وقتی به ذات حق و صفات حق نگاه میکنن، بعد وجود ربطی و اعتباری و مخلوقی و ممکن الوجود خودشون رو میبینن که هیچی اصالتاً از خودشون ندارن، تمام وجودشون وابسته از حضرت احدیت است، این وجود مخلوقی خودشون رو چه میدانند؟ ذنب میدانند در پیشگاه خداوند. اذا قلت ما از نبت و قالت مجیبتن وجودو که ذنبون لا یقاس و بها ذنبو. به این معشوقه گفتم گناه من چیه؟ گفت گناهت اینه که تو هنوز خودتی، اگر خودت نباشی دیگه گناهی نداری. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود زمن که من هم. اینا وقتی میبینن ممکن الوجودن، مخلوقن، ضعیفن، از ضعفشون و فقر ممکن الوجودی و انسان بودنشون دیگه اینا چیزی که باید مراتب بالا فهمش کرد، این رو ذنب میدونن برای خودشون و در پیشگاه خداوند استغفار از این ذنوب میکنن. این هنگامی که کلمه ذنب رو در کل شخصیت پیامبر در آیات قرآن میبینیم و بررسی میکنیم. یه معنای لغوی در خود قرآن کلمه ذنب داره که غیر از اون معنای ذهنی شماست. این هم سریعا عرض میکنم معذرت باشید. اصلا ذنبه، ذنب یعنی چی؟ یعنی دنباله و دنب. به فارسی ترجمه کنید، اصلا دم حیوان رو میگن ذنب الارنب. مثلا دنب مثلا فرض کنید مثلا ارنب خرگوش، فرض کنید مثلا ذنب و سرحان، دنب گرگ که در بس افق مطرح میشه، افق صادق و کاذب و فلان اینها. پس ذنب اگر دقیق به فارسی ترجمه بشه، ذنب یعنی پیامد. پیامد انسان کاری انجام میده، پیامدها براش داره، هیچ منفی و مثبت تو این کلمه نیفته. حالا این پیامد منفی ممکن است ذنب عند الله باشه، پیامدهایی در نزد خدا میشه، همون گناه و ذنبی که میشناسیم، اما گاه ممکنه این ذنب در نزد خدا نباشه، این پیامدهایی باشه در نزد جامعه و خلق. میگی دلیلی دارید برای این حرفتان که داری ادعا میکنی تو قرآن چنین چیزی؟ بله، جناب موسی مأمور شد که برود به سوی فرعون. وقتی تو تور ابلاغ رو خدا بهش داد در اون وادی المقدس توبا، موسی کار کشته، کار بلد، میدونه که دست خالی که نمیتونه بره، عمرش رو، بخشی از عمرش رو در دربار فرعون گذرونده، از کاملا آشناست. گفت خدایا این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. در سوره مبارکه طه بعد تفسیری در کتاب ملک سلیمان بول که مدیریتی این بحث رو نوشتم، مراجعه بفرمایید. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی. این سه تا هم بعد شش تا خواسته داریم. اونقدر حق بود خواسته ها که خدا گفت لقد اوتی تسؤل که یا موسی، همش رو دادیم بهت، اینم قبضنبار برو تحویل بگیر، همش درست. سومیش این بود و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خدا زبان من تو مصر باز نیست، یه کاری کن که زبان من باز بشه. یعنی چی؟ این چه عقده‌ای بود؟ یعنی اون داستان اسرائیلی یهودیه که بچه بود و دست به ریش فرعون زد و بعد عده‌ای گفتن ببین این همونه که احتمالاً میخواد علیه تو طغیان کنه، بعد به امر خدا دست برد تیکه آتش گذاشت رو زبونش، زبون موسی لکنت پیدا کرد، بعد وقتی صحبت میکرد تتتت میکرد. این چه چرند و عباطیلیست؟ پیامبران الهی خوشگوترین، خوشتیبترین، کاملترین، سالمترین، جذابترین ظاهر رو داشتن مثل باطنشون برای ارتباط با جامعه. اگه بیانشون مشکل داشته باشه که برو دنبال کار جناب موسی، تو به چند رسالت نمیخوری؟ این چیه که گره از خود قرآن بشنویم. پروردگار رو میگی برم، اما اسم من تو لیست سیاه مصر، من اگه از هر جای مصر وارد بشم منو بازداشت میکنن، میبرن به محاکمه اخیه و ما رو اعدام خواهند کرد در دستگاه فرعونی. و لهم، دقت کنید، و لهم علیه زنبون، مردم مصر مرا چه میدانند؟ مذنب میدانند. و لهم علیه زنبون، تونه اونها خدایا، فأخاف ان یقتلون، بعد ممکنه منو بکشن، فرصتی برای رسالت نداشته باشم، پس کمک کن به من که زبان من باز بشه، راحت بتونم صحبت کنم و اونها فرصت گفتار به من بدن. کاملا روشن، زنب، زنب اندن ناس. در مورد پیامبرم این به کار برده شده؟ بله. کجا؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. پیامبر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یه فتح مبین، یعنی دیگه چی؟ فرو ریختن جامعه مشرک مکه و فتح مکه، اونم فتحی خاطری بی نظیر در تمام ادوار تاریخ بشری. یه فاتح با 16,000 سپاه بیان کلش 10 نفر رو دستگیر کنن تو این شهر، بقیه‌اش نه دستگیر بشه، نه محاکمه بشه بعدش، نه پرونده براش تشکیل بدن. از اون 10 نفرم 6 نفرشون محاکمه بشن، 4 نفرشون هم حالا یا فرار یا اجازه بدن، بالاخره رفتن. این کل اون فتح و شد فتح الفتوحی برای ابدیت بشریت و اسلام و توحید. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما این کارو کردیم. بعد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این فتح شد تا خدا بپوشاند ذنبها و ذنوب گذشته و آینده تو را. چه ربطی به هم دارد؟ یعنی چه ذنبی؟ ما این مکه رو فتح کردیم که تو منبت حاشیه امن داشته باشی، هرچی میخوای پیامبر برو گناه کن. معنیش اینه؟ این از خدا که نه، بله یعوذ بالله. چی داره میگه ذات حق پیامبر؟ این مکه خط قرمز بود، حاشیه امن بود، این مکه جایگاهی داشت که با ابرهه گو خیره به تعجیل میآید، کاری که تو میخواهی از پیل نیاید. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، الم نجعل کیدهم فی تذلیل. با تمام اون ثروت و قدرت به مرزهای مکه نتونست برسه، تمام شد کارش و در طول تاریخ هیچ کی کعبه رو فتح نکرد. پیامبر تو این کعبه رو فتح کردی که تمام حرف و حدیث، تمام اون چه بر علیه تو بود که میگفتن دیگه اجعل الاله اله واحدا، 360 خدا رو یک خدا کردی و تمام ساختارهای اجتماعی و خانوادگی اینها رو به هم زدی با تعالیمت، با فتح مکه تمام این ذهنیت‌ها و تمام این ذنوب در ذهن اینها چی شد؟ پاک شد و از میان برداشته شد. اون جریان موساش، این جریان خود پیامبر کاملا مشخص و روشن. این دستور دوم بگم تمامش کنم بحث رو خدمت دوستان. فرمود و استغفر لذنبک، بس این اون چیزیست که بین خدا و پیامبر هست، به دلیل اینکه پیامبر خودش رو در پیشگاه خدا چنین میداند، چنان میداند به سه معنای اولی و معنای بعدی. وللمؤمنین والمؤمنات، دستور سوم پیامبر تو برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کن. سوال میکنم از دوستان، فرمود برای کدوم مؤمنین و مؤمنات؟ فرمود برای مؤمنین و مؤمنات زمان خودت، 100 سال آینده، 1000 سال آینده، 1400 سال آینده؟ نه. یک. دوم، اگر خدا دستوری رو به کسی بده، بگه مثلا ادعو ربکم، بخونی تو دار، بعد اگر دستور به یک کار بده خدا، بعد خودش که دستور داده بعد قبول میکنه او رو از انسان یا نه کاری رو خودش دستور داده؟ عجیب و دعوت دعای ازادان. بله. مگر میشه خدا دستور به کاری بده و چیزی بده بعد خودش پای حرفش نباشه؟ خدا به پیامبر فرمود برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کن. اگر مؤمنین رو هم میگفت کافی بود، اما عمدن مؤمنات رو هم گفت که کاملا همه شادان دل و خوشنود باشن. پیامبر، ما بهت داریم میگیم برای بندگان مؤمن ما تا قیام قیامت استغفار کن. اگر خدا به پیامبر دستور این استغفار رو داده است، یک شامل حال همه ما انشاءالله امروز هم می شود، کما اینکه شامل حال مؤمنین و مؤمنات دیروز و فردا خواهد شد. دو، مگر میشه این زبان کوتاه ما؟ بله، توان نداره، اما خداوند میپذیرد از زبان پیامبر و این اون راز توسل است که گاهی در توسل داریم. باز از اون بحثایی که دیگه حالا میدونید، مثلا با وجود این تکفیری ها و این جماعت وهابی و این گروه اینچنی، حرفای میخوام بگم ساده قرآنی، اینطور اینها بازی میکنن با این حقایق. یا ابا نستغفر لنا ربنا، فرزندان یعقوب اومدن گفتن بابا ما رو نداریم در پیشگاه خدا، تو استغفار کن برای ما، به تو متوسل میشیم، تو برای ما استغفار کنی. گفت سوف استغفر لكم ربی، باشه چشم، شب جمعه براتون از خدا میخواهم و میگیرم. و گرفت و رسیدم به اونجا باید برسن. آیه 64 سوره مبارکه نساء، فرمود پیامبر ولو انهم ظلموا انفسهم، اگر این مؤمنین ظلم به خودشون کنن، جاوک بعد بیان منظر جناب عالی، فاستغفر الله، و از خدا استغفار کنن و تو براشون استغفار کنی. یعنی چی بیان پیش تو؟ خب بر تو خونهشون استغفار کنن؟ نه، بیان از تو بخوان که تو براشون استغفار کنی. لوجد الله توابا رحیما، خدا روی تو را زمین نمیزند. آیه 5 سوره مبارکه منافقین را بشنوید، عرض بنده تمام جمع شد. فرمود که و ازا قیل لهم، این اشانه نفاقه، و ازا قیل لهم تعالو، به اینا گفته میشه بیاید پیش پیامبر، یستغفر لکم رسول الله، بیاید از پیامبر بخواید که پیامبر براتون چکار کنه؟ واسطه ای شود از خداوند استغفار برای شما بکنه. لو رؤوسهم، سر بر میگردونن و رعینت هم یصدون و هم مستکبرون. میبینی روی گردانی میکنن متکبرانه و کبرشون اجازه نمیده که مقام شامخ واسطه یری پیامبر رو در پیشگاه خداوند بپذیرن. چه دلیلی میخوایم بهتر از این آیات برای توسل به ساحت مقدس و واسطه یری وجود نازنین نبی مکرم در پیشگاه حضرت پروردگار که خداوند سبحان صراحتاً مطرح می کند وللمؤمنین والمؤمنات، پیامبر برای مؤمنین و مؤمنات با همون سنت ما که در وجود همه چیز رو به بندگانمون از طریق وسائط می دیم، تشنگیشون رو با این واسطه رفع می کنیم، نیازهای بدنشون رو از واسطه ابر این رو براشون می فرستیم. تمام هستی با اسباب و علل جریان داره براشون، نظام تشریعی هم با اسباب و علل است، با وحی، با جبرئیل، با توی پیامبر. ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با هیچ بشری مستقیم صحبت نمی کند مگر پیامبران الهی، اینا هم که واسطه میشن برای انسان ها. حالا چانه بزنیم با اینکه این توسل درست نیست یا این توسل درست نیست، در کتاب بر بال قرب دیگه شرح کامل این معنا رو من نوشتم و موجز گفتم و مطرح شد و میتونید مراجعه بفرمایید. والله یعلم متقلبکم، خدا میداند تمام زیر رو شدن و این سون سو شدن شما رو و مسواکم و مکان ثابتتون رو، یعنی خدا علم داره به تمام راز و رمز زندگی دنیاتون و آخرتتون. لذا میدونه که لازم دارید به اون فعلم انه لا اله الا الله، درد شما با توحید درمان میشه، درد شما با استغفار پیامبر براتون درمان میشه، خودتون رو از این مسیر جدا نکنید. عرض بنده تمام، فقط یه جمله کوتاه رو هم بگم. ببینید فرمود فعلم انه لا اله الا الله، اول دستور به چی داده شد؟ فعلم، علم و آگاهی، بعد واستغفر و عبادت. یعنی در این کتاب و در این مکتب علم بر عبادت تقدم داره، اول جایگاه علم است بعد جایگاه عبادت است. لذا صاحب رحلت امروز و فرزندانش میگویند عالم ینتفع الناس بعلمه خیر من 70,000 عابد. یه عالمی که مردم از علمش بهره ببرن از 70,000 عابد در پیشگاه خداوند جایگاه فزونتری داره. کدام مکتب این گونه جولان میگه در جایگاه علم و معرفت. بسیار خوشنودم که امشب این توفیق دست داد که بدون این که بنده خدا می داند تنظیم کرده باشم مباحث رو، برسیم این شب رحلت پیامبر به این آیه 19 و محضر مبارکتون عرائض حقیر تقدیم شود. خب پروردگارا به آبروی نبی رحمت ما را جرعه و بهره از لا اله الا الله عنایت بفرما، ما را مشمول دعا پیامبرت قرار بده.